صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه باشید. در این ساعت مجله علمی روزانه رو همراهی کنید. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. چهارشنبه 27 دی ماه سال 1402، پنجم رجب 1445 هجری قمری و 17 ژانویه 2024 میلادی. اینجا مجله علمی روزانه است از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدید. با شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. اما آنچه که امروز خواهید شنید: در خصوص بیماری کاوازاکی در کودکان اطلاعاتی کسب خواهیم کرد. در مورد وظایف متخصص بیهوشی در خارج از اتاق عمل مطالبی رو خواهیم شنید. اطلاعاتی کسب می‌کنیم در خصوص سرماخوردگی جدیدی که مشابه کرونا است. تازه‌ترین خبرهای پزشکی در حوزه علم و مطلع‌تر خواهیم شد در خصوص مصرف بهینه انرژی گاز. اما قبل از گفتگوهای امروزمون یک سوال پیامکی هم همیشه مطرح میکنیم. مشارکت شما شنونده های گرامی رو میطلبیم و امیدواریم که کنار ما باشید تا پایان برنامه و به سوالی که مطرح میکنم پاسخ بدید. دوستان، خب آلودگی هوا انکارناپذیر هست و داریم تعاملش میکنیم، در واقع چاره‌ای هم نیست، باید زندگی روزانه رو انجام داد. اگر که شما به جای مسئولین بودین و در واقع مسئولیتی داشتین در این حوزه که میتونستین کاری برای رفع آلودگی هوا انجام بدید، پیشنهاد شما چه بود؟ جمله های در واقع کاربردی شما رو میخواییم بخوانیم و بدانیم. برحال به قول قدیمی ها هر سری عقلی داره. 3010-35 در اختیار شماست. لطفا به ما پیام بدید، اسمتون رو بنویسید و بگید از کجای ایران همراه ما هستید. اما یاسمین نیکسیما که زحمت میکشه و جالبترین خبرهای پزشکی و جدید رو برای ما پیدا میکنن و میخونند و مطرح میکنن و ما رو آگاه میکنن نسبت به اون خبر جدید. سلام، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم نوازنی عزیز و شنوندگان محترممون در مجله علمی روزانه. امروز هم با هم سری میزنیم به دنیای پزشکی تا از جدیدترین رویدادهاش با خبر بشیم.
خیلی هم عالی، ما هم گوش میکنیم.
سلامت باشید. اما خبر اولمون درباره دستکش‌های هوشمندی هست که برای تقویت حرکات دست بیماران سکته مغزی طراحی شده. خب محققان دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا موفق به ساخت دستکشی شدن که بی سیمه، قابل شستشوه و میتونه به بهبودی و برگردوندن کارایی و عمل کرده دست در بیماران سکته مغزی کمک بکنه که این دستکش یک شبکه پیچیده از نخهای حسگره که حسگرهای فشاری خیلی شدیدی داره. پارچه‌اش چون کیستانه میتونه تا کوچکترین حرکات دست و انگشت رو هم در واقع ردیابی کنه و به صورت بیسیمون رو منتقل کنه که خب این به در واقع بیماران این اجازه رو میده که حتی از راه دور هم پروسه درمانیشون رو دنبال بکنن و از راه دور همین حرکات دستش رو به وسیله اون دستکش تجزیه تحلیل بشه، تنظیم بشه و بتونن کارهاشون رو حتی انجام بدن تا حدی که که این یه گام موثریه برای برگردوندن راحت‌تر عمل کرده دست‌ها در افرادی که دچار سکته مغزی شدن و خب کارهای دست‌هاشون رو از دست دادن. و خب این دستکش در مرحله آزمایشیه و اگه بتونه تمام مراحلش رو با موفقیت طی بکنه، اون نتیجه دلخواه رو حاصل بکنه، وارد بازار جهانی میشه.
بله، جالبه. و خبر بعدی؟
اما خبر بعدیمون درباره داروی جدیدیه برای کنترل آلرژی غذایی. خب بعضی از افراد هستن که به یک سری مواد غذایی مثل شیر یا میوه‌های مثل توت فرنگی یا مغزیجاتی مثل بادوم زمینی حساسیت نشون میدن و بعضی وقتا این حساسیت به قدری شدیده که اون کبیرهایی که میزنن اون تنگی نفسه باعث میشه که زندگی افراد به شدت مختل بشه.
درسته.
و خب حتی مثلا مجبورشن به بیمارستان مراجعه بکنن. حالا یک داروی اومده به نام در واقع سولیر که میتونه این آلرژی غذایی رو از محافظت کنه افراد رو در برابرش و اون کهیر و آسم شدید رو کنترل کنه. و از مزایایی که داره اینه که بیشتر از یک مواد غذایی رو پوشش میده برای افراد. حالا اسم این دارو در واقع آنتیبادی مونوکلونال اومالینوزوماب هستش که حالا با نام سولیر در بازار شناخته میشه و وارد شده. از خوبی دارو اینه که این دارو از قبل شناخته شده بودش برای کنترل آسم، ولی الان کاراییش رو برای کنترل انرژی در واقع آلرژی ها پیدا کردن که این یک گام پیشرفته است برای ما توی زمینه کنترل آلرژی و میتونه کمکی کنه برای افرادی که دچار آسم و کهگیر شدید میشن در برابر مواد غذایی.
بله، بسیار عالی. حالا مسئله آسم که کسایی که در مرز آلودگی هوا هستن خیلی بهشون سخت میگذره، امیدواریم که حالا راهکارهای بهتری پیدا بشه. امروز هم اتفاقا ما راجع به آلودگی هوا از مردم سوال پرسیدیم. ممنونم خانم نکسیما.
ممنونم.
روز خوبی داشته باشی. متشکرم بابت زحمات در این هفته. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما.
خدا نگهدار.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح. روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع. تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه صدقت.
مجله علمی روزنه.
بله، مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اما سوالی که امروز از شما پرسیدیم در خصوص آلودگی هوا هست، آلودگی هوایی که هممون در معرضش هستیم. اگر شما مسئولیتی داشتید، راهکار شما، پیشنهاد شما برای حل این موزل چه بود؟ 301035 در اختیار شماست برای پاسخ به این سوال و بفرمایید از کجای میهنمون همراه ما هستید. شاید البته شما منطقی زندگی میکنید که اصلا آلودگی هوا رو تجربه نمیکنید، خوشا به حالتون، ولی خب به هر حال هر کسی یه فکری داره. و حالا بعضی هم فکر نکنن که مگه ما میتونیم پیشنهادی بدیم، مگه ما میتونیم کاری انجام بدیم. نه، اینگونه نیست. به هر حال هر کسی یک فکری تو ذهنش میاد و ممکنه که یک راهکاری بشناسه. خب میخوایم در این لحظه صحبت بکنیم در خصوص بیماری کاوازاکی در کودکان و اطلاعاتی رو کسب بکنیم از جناب آقای دکتر مصطفی یوسفی، متخصص کودکان و رئیس بیمارستان امام رضا ارتش. آقای دکتر یوسفی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. امیدوارم که توی این روزهای تقریبا سرد حال همگی خوب باشه، کار خانواده‌ها گرم باشه و کودکانشون در آرامش و سلامت به سر ببرن.
انشالله. چه دعاهای خوبی، انرژی بخش، متشکرم. آیه دکتر یوسفی، کاوازاکی اسمش که به ژاپنیا میره، حالا از کجا اومده بود، داستانش چی هست، رو از زبان شما بشنویم، بفهمید.
بله، در خدمتتون هستم. تقریبا سال 1961 چند مورد بیمار در همون ژاپن که شما فرمودید به بیمارستان مراجعه کرده بودن و یک آقای پزشکی به اسم تومیساکو کاوازاکی، ایشون پزشکی بیمارستان سریع ساخت توی توکیو بودن، نگاه میکنن که این بیماران رو با هیچ بیمار قبلی نمیتونن مطابقت بدن و خودشون در سال 1967 این بیماری رو تعریف میکنن و بیماری به اسم خودشون نامگذاری میشه که آغازش در ژاپن دیده شده حالا و بیشتر در آسیای جنوب شرقی، ولی در همه دنیا این بیماری دیده میشه، به رسمیت شناخته شده و بعد از اون هم وارد کتابهای مرجع پزشکی شده و الان هم ما میبینیم این بیماری رو به صورت یک بیماری تقریبا نادر، حالا نه خیلی ولی حاد نیست، شایع نیست بیماری، ولی خب در خیلی از کودکان با تبهای طول کشته این بیماری دیده میشه و نیازمند درمان هستش.
چه اتفاقی میفته که کودک مبتلا به این بیماری میشه؟ در چه محیط و چه بستری قرار میگیره؟
این بیماری بیماری روماتولوژیک هست، یک بیماری که با درگیری عروق و واسکولیت به عنوانی خودش رو نشون میده. این بیماری هنوز عامل قطعی شناخته شده نداره. خیلی از عوامل رو در موردش ذکر میکنن، از عواملی که ممکنه عوامل عفونی باشه، عوامل محیطی باشه، مثلا توکسین ها و سوپر آنتیژن ها هم ممکنه در زمینه این بیماری نقش داشته باشن، اما هنوز علت اصلی بیماری خیلی مشخص نشده. اما چون یه درجاتی از اوتبریک یا شیوع داره، یه وقتهایی ممکنه عامل عفونی زمینه ساز این بیماری باشه که هنوز کاملا مشخص نشده، اما با علائم بیشتر این بیماری خودش رو نشون میده. یه سری کرایتریا یا وجهای تشخیصی داره که این بیماری اگر اونها رو داشته باشه، ما شک میکنیم که بیماری که بیمار ما مبتلا به بیماری کاوازاکی شده باشه. برای بیماری کاوازاکی خب چند تا چیز باید طول کشیده باشه، یعنی یک تب طول کشیده ای باشه که حداقل 5 روز در کودک ما اتفاق افتاده و درمان‌های معمول پاسخ گرفته نشده. در کنارش قرمزی و سرخی چشم‌ها رو داریم بدون اینکه عفونت چرکی داشته باشن. قرمزی و بزرگی لب و زبان رو داریم که توی بچه‌ها اتفاق می‌افته. قرمزی کف دست و پاها رو دارن و یک بصورات جلدی و راش جلدی در کودکان اتفاق می‌افته که همزمانی داره با بزرگی غدد لنفاوی در گردن. اینها وقتی در کنار هم دیگه باشه و این کرایتری ها و این وجه تشخیصی ها رو ما در کنار هم دیگه بذاریم، میگیم احتمالاً که بیماری کاوازاکی هستش. بیماری کاوازاکی ارثی نیست، همگیری نداره و خیلی نادره که توی یک خانواده چند مورد پشت سر هم دیگه دیده بشن، اما چون میگیم ممکنه یک زمینه از عوامل محیطی هم درگیر داشته باشه، احتمالش وجود داره.
بله. آی دکتر، بریم یه مقدار راجع به درمان صحبت بکنیم. حالا اگر که چنین بیماری دیده شد و تشخیص داده شد، درمانش چگونه است؟
ببینید، خب ما اول باید بدونیم که بیماری چه عوارضی ممکنه ایجاد کنه. مهمترین و خطرناکترین عارضه‌ای که بیماری کاوازاکی میتونه ایجاد بکنه، درگیری عروق کرونر یا آنوریسم های عروق کرونر قلب هستش که در حدوداً 20-25% از کودکانی که درمان نشده باشن ممکنه اتفاق بیفته که رگ‌های قلب گشاد بشن و خونرسانی خوبی نداشته باشن و عارضه دائمی ایجاد بکنه. یعنی این خطرناک‌ترین عارضه‌ای است که به دنبال کاوازاکی ممکنه دیده بشه و نیازمند درمان زودرس هستش. خب درمان زودرسش رو ما از ایمونوگلوبولین‌های وریدی استفاده می‌کنیم، یه جای درمان کورتون دارن، چون پلاکت‌های اینا به شدت افزایش پیدا می‌کنن، نیاز به درمان آسپرین دارن و از خدمتون بیشتر درمان کنترلر و حمایتی هستش که این کودکان بعد از دوره تحت حادی که خودش رو سپری میکنه در دوره درمان، در دوره بهبودی به طور کامل برطرف میشن. اگر ما درمان رو به موقع و به جا شروع بکنیم، اون 25% که بهتون گفتم درگیر عروق کرونر به کمتر از 2% کاهش پیدا میکنه و انشالله که برهم نمیگرده. بالاخره درگیر عروق کرونر ما بسیار مهمه که اون صدمه اصلی هستش که باید با درمان همون مصرف ایمونوگلوبین ها که تقویت سیستم ایمنی رو میکنن، استروئید ها یا کورتیکوستروئید همون کورتون ها هستن که اگر لازم باشه براشون استفاده میشه و آسپرین هم برای کنترل پلاکت خونشون و اختلالات انعقادی استفاده میشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر یوسفی. شما به لحاظ اینکه متخصص کودکان هستین، فکر میکنم که آمار کودکانی که در کشور ما به بیماری کاوازاکی مبتلا شدن یه جورای دستتون باشه. یه مقدار میخوام بپرسم که چقدر گستردگی داره در کشور ما، یا شاید نه این گونه نیست، در کشورهای دیگه دیده میشه؟
نه، ما کشور ما هم دیده میشه، تو همه جای دنیا دیده میشه. یعنی بیماری نیست که محدود به یک منطقه جغرافیایی خاص باشه، اما به صورت یک همه گیری و یک اپیدمی وقت شایع نشده و دیده نشده. اما زمانهایی که بعض از عفونت‌های میکروبی یا ویروسی شیوع پیدا میکنن، ما به دنبالش میبینیم که نه، ممکنه که بعضی وقتا کاوازاکی هم افزایش تعداد داشته باشه، اما در کل بیماری شایعی نیست، بیماری نیست که برای همه اتفاق بیفته. این بیشتر در ذهن همکاران من به عنوان پزشکان کودکان یا همکاران پزشک عمومی باید باشه که به بیماری فکر بکنن. وقتی بیماری اومد با تب طول کشیده که بیشتر از 5 روز طول کشیده و این تبش با درمان‌های معمول کنترل نشده، چشم‌ها قرمز شده، روی بدن زایات پوستی داره، لباسش متورم شده، زبانش ما بهش میگیم زبان توت فرنگی، زبان قرمز متورم داره و این علائم وجود داره، به این بیماری فکر کنن و حتما مریض ما رو به صورت زودرس به همکاران فوق تخصص روماتولوژی یا همکاران متخصص کودکان ارجاع بدن که اکو قلب انجام بشه و درمان زودرس براشون انجام بشه. بیماری شایعی نیست، بیماری تقریبا نادریه و باید بهش فکر بکنیم، اما چون عوارض مهمی داره باید حتما به صورت زودرس تشخیص داده بشه و درمان بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر مشتبه یوسفی، متخصص کودکان و رئیس بیمارستان امام رضا ارتش. روز خوبی داشته باشین آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
روز خوبی داشته.
بله دوستان، این روزا آلودگی هوا به اوج خودش رسیده، گاهی کمتر میشه گاهی بیشتر میشه و این هم تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت زندگی روزمره افراد میذاره و حتی زندگی روزمره رو برای گروه حساس مختل میکنه. به هر حال مسئولین سعی میکنن که این آلودگی رو مرتفع بکنن، اما ما امروز این سوال رو از شما پرسیدیم ببینیم نظر شما چی، اگر شما مسئول بودین به هر حال مسئولیتی داشتین و میتونستین تاثیرگذار باشین، مثلا یک فرمانی صادر بکنید، یک حکمی رو امضا بکنید، اون حکم شما چی بود، اون جمله شما چی بود، اون دستور شما چی بود که چه کاری انجام بدین که موزل آلودگی هوا کمتر بشه حداقل. حالا پیشنهادهای زیادی هست، خیلی میگن که بیایم فضای سبز رو مثلا بیشتر بکنیم، به فضای سبز بپردازیم، بعضی ها میگن حوزه کشاورزی رو گسترش بدیم، بعضی ها میگن انرژی زیستی با جذب و ذخیره کربن رو بیایم روش کار بکنیم و خیلی پیشنهادهای دیگه. اما پیشنهاد شما چیست؟ بریم سراغ پیام های شما. بریم ۳۰۱۰۳۵. آقای حبیب عباسی از ارومیه گفتن که خودروهای فرسوده و قدیمی رو به کل جمع‌آوری بکنیم و یا اینکه تعویضشون بکنیم. ۹۳۸۰۸۰۹ گفتن به نظرم پایتخت و تغییر بکنه و اینکه نبودن پارکینگ کافی در تهران و جای پارک و پمپ بنزین کافی باعث میشه که به هر حال این آلودگی ها ایجاد بشه و حتی گفتن که تایمر چراغ قرمز ها اون زمانشون هم بالاست، باعث میشه که ایستا بشن خودروها و تولید آلودگی بکنن. نظرهای خیلی خوب رسید، در فرصت های دیگه خواهم خون. متشکرم از اینکه همراه روزنه هستید. اما راجع به بیماری کاوازاکی صحبت کردیم که مربوط به کودکان میشد، بازم بیایم راجع به یک بیماری دیگه که ظاهراً علائم شبیه کروناست ولی خب سرماخوردگی صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی، فوق تخصص ریه و رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر عابدینی سلام و عرض ادب، صحبتتون بخیر باشه. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید، خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگانی که صدای من رو میشنوند. من در خدمتون هستم.
متشکرم. خب خانم دکتر عابدینی، داستان این سرماخوردگی جدید چیه که علائم شبیه کروناست؟ به شما مراجعه کردن، مراجعان زیادی داشتین؟
بله، خب ما همیشه در پاییز و در واقع زمستان ممکنه که انواع شیوع آنفولانزا، خب این چند سال اخیر که خب پیک‌های متعدد کرونا داشتیم، پیک‌های کرونا و خب حتی بعضی از ویروس ها مثل RSV که ممکنه در بچه ها و در بزرگسالان هم باشه، علائم شبیه ما اصطلاحاً بهشون میگیم فلولایک یا علائم سرماخوردگی، تب، بدن‌درد، حتی ممکنه افزایش سرفه، گرفتگی صدا، تغییر صدا و اینها رو داشته باشیم. اخیراً هم چند هفته های اخیر حتما دیدیم در دور و برمون خانواده ها، به خصوص کسانی که کودکان ابتدایی یا مهد کودک دارن، حتما علائمی در فرزندانشون به صورت سرفه، تنگی نفس، حتی که بچه هایی که آسم دارن و گلودرد، حتی تبهای خیلی کوچیک ممکنه داشته باشن که اینها در واقع هم وریانت های اومیکرون هست از همون دسته کرونا، در بعضی از موارد بیشتر آنفولانزا و در بعضی از موارد هم عفونت های مثل RSV.
درسته. الان تعدادی که به شما مراجعه کردن خیلی زیاد بوده، اینکه گستردگیش بسیار زیاد بوده، یا اینکه نه به طور معمول بوده که به شما مراجعه میکنن هر سال؟
بله، ببینیم، ما معمولا هر سال انتظار داریم که در این موقع آنفولانزامون خب خیلی کم شده باشه و علائم تشدید تنفسی و عفونت ویروسی خیلی کم باشه، ولی امسال همونطور که میبینیم خب مراجعین هم مطب‌های ما و هم مراجعین بیمارستانی ما و به خصوص در بخش‌های اطفال داریم که عفونت‌های ویروسی به صورت آنفولانزا رو که تا این موقع سال زیادتر هستش و میتونیم ببینیم که در این چند هفته واضحاً نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کرده. البته نه فقط در ایران، در همه جای دنیا خب این افزایش در واقع گرفتاران آنفولانزا، کرونا و عفونت‌های ویروسی تنفسی رو بیشتر داشتیم.
آیا باید قرنطینه بشن خانم دکتر آبدینی؟
ببینید، مثل همه عفونت های تنفسی، اون چند روز اول که به صورت در واقع ممکن تب یا آبریزش بینی یا سرفه باشه، بهتر هست از 4-5 روز اول قرنطینه باشن، ولی بعد از اون اگر سرفه های تحریکی بعد از اون رو داشته باشن، نه، احتیاجی نیست که به قرنطینه احتیاجی نیست و باید درمان حساسیتی همون سرفه ها انجام بشه.
درسته. درمانشون خیلی زمان بره؟
واقعیت اینه که بیشتر شما عفونت های ویروسی هستن ظرف 5-7 روز خدا رو شکر بهبود پیدا میکنن، مگر کسانی که بیماری زمینه ای داشته باشن یا افراد مسن یا بچه هایی که نقص ایمنی یا ممکنه دیابت داشته باشن و باید خیلی مراقب باشی، ولی معمولا درمانش 5-7 روزه خاتمه پیدا میکنن.
خب به خدای نکرده داشتیم افرادی رو که به مراقبت های ویژه به هر حال ارجاع داده بشن؟
بله بله، ببینید ما هم در مراقبت های ویژه ما ICU و هم بیماران بستریمون هم به این خاطر افزایش پیدا کرده، ولی بیشتر کسانی هستن که نقص ایمنی یا بیماری زمینه‌ای یا کهولت سن داشتن.
درسته. بیش از این مصدی اوقات نشیم خانم دکتر عابدینی، اگر توصیه‌ای داریم برای مردم بفرمایید.
ببینید، من توصیه‌ام اینه که همیشه مثل همه عفونت‌های تنفسی ویروسی بهترین راه پیشگیریه. برای اینکه پیشگیری کنیم، اولا که اگر این علائم رو داریم حتما رعایت بکنیم اصول بهداشتی رو، موقع عطسه، سرفه، ترشحات تنفسیمون با جاهای دیگه و کسای دیگه تماس نداشته باشه، و اینکه اگر که احساس کردیم به صورت غیر معمول در خانواده کسی هستش که بیشتر از 3-4 روز تب داره یا دچار ضعف و بیحالی پیشرونده است یا افت اکسیژن یا تنگی نفس پیدا می‌کنه، حتما به مرکز درمانی مراجعه کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
سرکار
خانم دکتر عاطفه آبدینی، فوق تخصص ریه و رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که لطف کردن در خصوص سرماخوردگی جدیدی که علائم شبیه کرونا است اطلاعات رو در اختیار شما شنونده عزیز قرار دادن. متشکرم خانم دکتر، روزتون خوش باشه. خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان، عینک دودی برای خورشید.
برای خنک کردن زمین ایده یکی از روی درماندگی است، اما کم کم داریم به سمتش حرکت می‌کنیم و ممکنه به زودی چاره جز این نداشته باشیم. ما شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
کم کم داریم به سمت شرکت میکنیم؟ الان رسیدیم.
ای وای، چرا یهو میای؟
یهو میای چیه؟ من اینجا نصب شدم، تو یهو میای.
آره، سرورشو گذاشتم بالایمون ساعت دیواری.
یه خبر به آدم بده ایلان جان.
الان خبردار شدی دیگه؟
بله ممنونم. ای بابا، قراره امروز منو از بین ببری؟
نه هنوز، حالا باید کار داریم.
من با شما هیچ کاری ندارم.
مستندو دیدی؟ تو واحد ما هم داشت پخش میشد، فقط چرا سری خاموشش میکنی؟
خب شما تو واحد خودتون بقیهشو میدیدی، به من چه؟
ای بابا، یک کابل کشیدم، هر چی تو ببینی ما هم میبینیم.
وارد حریم خصوصی من شدین؟
نه، فقط سیم کشی کردیم.
خب حالا این بحثو تمومش کنیم.
ساکت باش پسر، بذار ببینیم چی میگه.
هنوز که چیزی نگفته، فقط بهمون تشر زد همین.
خب حالا
با اجازتون من برم تو آشپزخونه، زودی برمیگردم.
از جا تکون نخور.
باشه، تلپورت میکنم.
ای وای، این چی میگه تو این وضعیت؟ برم ببینم میخواد چه گندی بزنه.
ایلان، چطور اینا رو تحمل میکنی؟
ما عادت کردیم، شما هم عادت میکنی، نگران نباش. ای وای،
آشپزخونه رو منفجر کردن، خدایا.
ای بابا، یه شاپسنگ داشتم اومدم آبش کنم، منفجر شد.
کی بهت گفت این کارو بکنی؟
این پسره.
چی شده؟
حرف این پسره رو گوش میدی؟
نه، فقط شنیدم.
پس چرا بهش عمل کردی؟
ای بابا، من منظورم از آب کردن این بود که این شاپسنگو به یه نفر بفروشه.
آهان، اما خوش گذشت، نورشو دوست داشتم.
خلاصه ایلان، دیگه آشپزخونه نداری.
درسته، کاملا درسته. احساس میکنم اصلا قدرتی ندارم، احساس میکنم اقتدار ندارم.
بابا چی شدی؟ بذار من یه کاری بکنم الان درست بشی.
داری چی کار میکنی؟
این نه،
داری چی کار میکنی؟
این به درد نمیخوره.
داری چی کار میکنی؟
به نظرم اینم خوب نیست. این خوبه، این خوبه، همینو بگیر.
الان دقیقا چی کار کردی؟
آها، خوب شد، چه قشنگ شد، دیدی؟
آره، این صدام اقتدار داره.
چی شده؟
هیچی، از اونجایی که ایلان جنس چینیه، خب احساس میکنم این صدایی که الان به وجود آوردم براش خیلی اقتدارمندتره. همین، هیچی، چیز خاصی نیست. الان خوبی ایلان؟
به من میگن یک چینیه فول آپشن.
بله ممنونم.
چه بحثای بیهوده ای.
چیه؟ دو روز اومدی به ما میگی بیهوده؟
زمین داره از گرمای خورشید نابود میشه، اون وقت شما به فکر آب کردن شهابسنگی؟
مال منه، البته الان دیگه نیست.
خب حالا باید چی کار کنی؟
هیچی، اطلاعاتی که تو این زمینه دارید بگید، ما هم میشنویم.
شروع کنی؟
میشه خودت شروع کنی؟
باشه، با یکم اطلاعات آماری شروع میکنم.
بفرمایید.
توی سال 2021 شبه قاره آسیای جنوبی موج گرمای بی سابقه بهاری رو تجربه کرد
و البته این گرما تو کل تابستون توی چین باقی موند.
دقیقاً تو همون سالا اروپا دوچار شبه خشکسالی شد،
در حالی که پاکستان بدترین سیل‌های دهه‌های اخیر رو متحمل شد.
ایلانه چه پایه است مرد حسابی، یکم آروم‌تر بگو، بذار نوت‌برداری بکنیم دیگه. ای بابا،
نمیخواد نوت‌برداری کنی، هر موقع خواستی از شیبا بپرس.
راست میگه، من سخنگو هستم و پاسخگو.
بازم آپدیت شدی؟
خیلی خوب، در ادامه باید بگم که همه اینا همراه با آسیب‌های فراوونی بوده،
مثل ذوب شدن یخا در قطب‌ها
و همچنین در پی افزایش دما، میانگین دمای جهانی کمی بیشتر از 1 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای پیش از انقلاب صنعتی شد.
اینا رو از کجا میدونی؟
از هولوگرام سه‌بعدیمون پرسیدیم. بله.
چه سری با هم دوست شدیم.
خب الان باید زمین خنک بشه، چیکار باید کرد؟
دولت‌ها دو تا راهکار دادن.
بله میشنویم.
یکم به مغزت فشار بیار پسر.
همین الانش هم تحت فشارم، شما ادامه بدین.
بله، اولیش کاهش انتشار دی اکسید کربن و متان از طریق جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی پاک،
و دومیش بهره‌گیری از فرایند ژئومهندسی خورشیدی.
اینی که میگی چی هست؟
من بین خورشید و استراتوسفر زیاد در رفت و آمد بودم، میخواین من توضیح بدم؟
نه سوختی؟
نه سلامتی، من یه طبخترم.
بله ممنونم.
بگو دیگه.
اونجا که بودم یه سری چیز با هواپیما میآوردن میریختن اونجا که نور خورشید رو تو فضا منحرف کنن.
خاطره عینی تو دوست داشتم، اما داستان از این قراره. توی فرایند ژئومهندسی خورشیدی ذرات انعکاسی رو میفرستن به لایه دوم جو زمین به فاصله 20 کیلومتری جو که بهش استراتوسفر هم میگن. این قضیه باعث میشه اشعه خورشید به فضا برگردونده بشه و سیاره زمین رو خنک نگه داره.
حالا این ذرات انعکاسی چی هست؟
موادی مثل گوگرد.
پس با این مواد یه عینک دودی میسازن برای خورشید که نور چشماش به ما نخوره؟
چقدر ساده و خوب گفتی؟
چیو؟
هیچی، بیا این چوب کبریتو بگیر، گوگرداشو جدا کن و برای سفر آماده شو.
بله چشم، چی شده؟
درود بر شما شنونده های محترم مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم.